یو اقتصاد نقطه آی آر از طریق نرم افزار ایران صدا هم میتونید بازپخش برنامه های رادیو اقتصاد رو بشنوید. 24 ساعت شبانه روز در کنار شما هستیم با آخرین اخبار و اطلاعات اقتصادی ایران و جهان. اما برنامه بعدی اوصاف الاصناف تقدیم شما.
بسم الله الرحمن
الرحیم. پیشرها پیشه داشتیم و پیشه بر. پیندوز مهربان و پم بزن. آی پم بزن، آی پم بزن. آهنگر و مسگر و همونی. بقالی و بزازی و سرمونی. زغال فروش روسیا که میشد گرمی بخش خونه ها. همشون دوره هم داشتن یه روایت، وصفی زیبا پر از حکایت، وصفی به بزرگی روحشون، نجیبشون، اوصافی از دخل و خرجشون، نه برگشون، که هیچ وقت جدا نمیشد از شرف و وجدانشون. عزیزان، همه این جان در وصف انصاف، در صف اوصاف و اصناف.
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. درود حسن فرازمند به شما عزیزان جان. امروز هم میخوام وصفی و اوصافی و حکایاتی داشته باشم با شما از یک شغل جالب و چرب و چیدی. بله، گفتم چرب و چیدی به خاطر اینکه امروز شما رو میخوام ببرم سراغ کله پاچه فروشی ها یا همون کله پزی های قدیم. و میدونم که الان که خب اول سو هم هست، همه تون با شنیدن اسم کله پاچه عوض خوردن یه دست کله پاچه و یا شاید سیراب شیردون هم میکنید، ولی خب یک دست کله پاچه الان حدود 700 هزار تومنه و خوردنش برای ماها خیلی گرون تموم میشه و ماها شاید بتونیم بریم کله پزی و فقط یه آبگوشت و یه زیربناگوشت بخوریم که بشه مثلا 120 هزار تومن. ولی قبل از این که پاشید برید کله پزی، به حکایت هایی که من از این صنف عزیز و شریف دارم گوش بدید. عزیزای من، جونم براتون بگه که یه وقت فکر نکنید که کله پاچه خوردن فقط کار ما ایرانی ها بوده و هست. خیلی از کشورهای دیگه هم هستن که اهل کله پاچه خوری هستن، مثل مردم نروژ که یکی از غذاهای سنتی و چرب و چیدیشون کله پاچه خوری است. و مردم همسایه هامون هم مثل ترکیه و افغانستان و ترکمنستان اهل کله پاچه خوری هستند و نروژی ها به کله پاچه میگن اسمالاهوده و در شب کریسمس بسیار طرفدار داره. در ارمنستان و آذربایجان و گرجستان هم به کله پاچه میگن خاش. واحد کله پاچه هم میگن دست، یه دست کله پاچه، و میگن آقا یه دست کله پاچه بده ببریم خونه. معمولا هم ما ایرانی ها صبح ها به کله پزی ها میریم و کله پاچه رو با آب لیمون شجون میکنیم، اما کله پزی ها از بعد از ظهر روز قبل کله پاچه رو بار میذارن و اونو بخار پز میکنن که ما بتونیم لذت کافی رو ازش ببریم. و از نیمه های شب به بعد هم بالا سر کله پاچه هستن و هی بررسیش میکنن که ببینن خوب بخار پز شده یا نه، و از همون نیمه های شب به بعد هم منتظر مشتری های خودشون هستن. مهتابی هاشون رو روشن میکنند و منتظر میمونن تا ما با سلام علیک های صبحگاهیمون وارد کله پاچه فروشی ها بشیم. عرضم حضور مبارکتون که کله پاچه خوردن ما ایرونی ها مال امروز و دیروز و چند سال قبل نیست. اسناد تاریخی و معتبری هست که نشون میده که بیش از 4000 سال قبل هم ایرانی ها کله پاچه خور بودن و اگر یادتون باشه سال 1392 بود که اعلام شد یک هیئت باستانشناسی مشترک ایران و ایتالیا در گورهای کشف شده در محوطه باستانی چلو در استان خراسان شمالی یک سری ظروفای سفالی پیدا کردن که در اونها بقایای کله پاچه مشاهده شده بود که این گورها متعلق به 3700 تا 4200 سال قبل بوده و این نشون میده که مردم ما از اون زمانها کله پاچه خور بودن. عزیز من هستید و ایشالله عزیزتر هم بشید که اینجوری دقیق دارید به وصف مخصوص کله پاچه فروشی ها گوش میدید. من مخلص شما هستم و عرض میکنم خدمتتون که اونطور که مرحوم استاد جعفر شهری در کتاب تاریخ اجتماعی ایران نوشته، اولین کله پزی های تهران در محله های مثل مولوی و گمرک و گمرکی اصلا میدون راضی این روزاست و میدون اعدام شکل گرفت و از حدود 100 سال پیش تبدیل شد به پاتوق خیلی از افرادی که در بازار و حومه اون یه شغل داشتن و کله پزی محمود کله و کله پزی جعفر نجار و کله پزی شازده، کله پزی جان جان از کله پزی های معروف اون زمان در تهران در اون روزگار بودن و بعد کم کم به تعداد اونها اضافه شد. البته رفتن به کله پزی ها اون زمان برای کله پاچه خوردن فقط نبود، بلکه می نشستند و 2-3 ساعت با هم گپ می زدند تا کاری رو که مناسب احوالشون بود و صاحب کاری رو که سراغ داشتن بیاد سراغشون و اونها رو دعوت به کار بکنه. در واقع کله پاچه فروشی ها یک نوع محفل کاریابی هم بودند. عرضم حضور انور یکی که شما که در عهد قاجار رایج بود که شب 27 ماه رمضان که شب مرگ ابن ملجم هم بوده مردم به شادی می پرداختن و همه مردم کله پاچه می خوردن و کله پاچه نظری هم می دادن و به در خونه های همسایه هاشون می فرستادن و اونها که می خواستن حاجت روا بشن می خواستن که نگن که از کی کله پاچه دریافت کردن. در کتاب غذاهای عهد قاجار به این نکته اشاره شده که مردم برای فرارسیدن روز 27 مبارک خیلی بیتابی میکردن و به اصطلاح اون اصطلاح پاچخاری هم در نشریات قدیمی خیلی بهش اشاره شده که مردم ایران از عهد صفویان کله پاچخور بودن و به پاچه‌خواری هم می پرداختند و صبحانه مفصل اونا کله پاچه بوده. از کتاب کارنامه نورالله نامی آشپز دربار شاه عباس هم درباره طرز تهیه کله پاچه در اون دوران نقل شده که یکی از غذاهای معروف آن دوران باج نام داشته که در آن دوران کله پاچه را باج می گفتند. استاد جعفر شهری روایت جالبی درباره کله پاچه خوری های تهران و تهران قدیم روایت کرده که خوندنیه و در بخش بعد اشاره براتون قصهش رو تعریف میکنم. جونم براتون بگی که استاد جعفر شهری که روایتگر وضع اجتماعی ایران و تهران در قرن اخیر است، در کتاب تاریخ اجتماعی ایران در مورد آداب کله پاچه خوری گفته اون موقع ها رسم بود که مشتری صبح علت طلوع با یک نان سنگک زیر بغلش وارد کله پزی می شد، کاسه بر می داشت و سر حوصله پر از خوردنون می کرد و شاگرد کله پزی تا اینجای کار او رو زیر چشمی می پایید و در چشم به هم زدنی کاسه را از مشتری می گرفت تا برای آب کله و آب کله پاچه و روغنگیری پیش بوستای کله پزی ببره و اگر مشتری آشنا و همیشگی بود ملاقه از روغن چلفیتی هم نصیبش می شود و این روغن همان روغن مغز کله پاچه ها بود که بهش می گفتن روغن چلفیتیله و روغنی بود که از فیتیله هایی که زیر اجاق بخارپزی بود به دست می اومد و خیلی ها عاشق این روغن چلفیتیله بودند. البته استاد جعفر شهری در جلد پنجم کتاب تهران قدیم هم اشاره به نحوه تهیه و پاک کردن کله پاچه در روزگاران قدیم کرده و نوشته باید آب رو جوش آورد، کله پاچه را در 2-3 دقیقه در اون آب جوشیده خوابوند و در آورد و با دم قیچی پشم‌ها و موهاش رو گرفت، اما پاچه را باید دوتا در آب جوش گذاشت. و جالبه که براتون بگم این عبارات پاچه‌خواری هم هیچ نسبتی با کله پاچه‌خواری نداره و در هیچ منبع فرهنگی و تاریخی ارتباطی بین این دو دیده نشده. عزیزای من در لابدای اوراق تحقیقاتی خودم برگه ای رو پیدا کردم که آگهی اتاق اصناف مشهد در حدود 50 سال قبل بوده و به تاریخ 10 آبان 1353 اون موقع در روزنامه خراسان چاپ شده و قیمت کله پاچه در مشهد رو به این شرح نوشته: آبگوشت 1 نفره 7 ریال، زبان 1 عدد 8 ریال، بناگوش 1 عدد 12 ریال، مغز 1 عدد 10 ریال، پاچه 1 عدد 6 ریال، چشم 1 عدد 2 ریال، که جمع مجموع کله پاچه و دست جمعش می شده 6 تومن و حقوق یک کارگر هم اون موقع 5 تومن در روز بوده. پس اون موقع ها هم کله پاچه با اون همه ارزون بودنش گیر طبقه زحمتکش زیاد نمی اومده، مگر اینکه یک دست کله پاچه رو می گرفتند و خودشون می بردن خونه شون و به روش سنتی کز می دادن پشماشو و می تراشیدند و بار می گذاشتن، اونجوری براشون می صرفید. خب عزیز که هستید، الهی عزیزتر از این هم بشید برای من که اینجوری سراپا گوش نشستید و دارید به رادیو اقتصاد و این ماجرای اوصاف و حکایتهای کله پاچه گوش می دید. و من تا اینجای برنامه سعی کردم شما رو با گوش و کنار فعالیت‌های صنفی کله‌پزی‌ها آشنا کنم و اگر مطالب تازه‌تری هم پیدا کنم بهتون قول میدم که در وصف‌های بعدی و در نشست‌های بعدی انشالله براتون توصیف و حکایت بیشتری از کله‌پاچه و کله‌پزی‌ها بکنم. فقط اینو هم اضافه کنم که بر اساس آماری که در اتحادیه صنفی کله‌پزی‌های تهران منتشر کرده و موجودم هست، در حال حاضر بیش از 350 واحد صنفی کله‌پاچه و کله‌پزی فعالیت دارند و در دیگر استان‌ها هم کم و بیش شمار زیادی به این شغل روزگار رو می‌گذرونند و تا یادم نرفته اشاره کنم که چند وقت پیش رئیس اتحادیه کله‌پزی‌های تهران گفته بود چون کشتار گوسفند در کشورمون در تهران خیلی پایین اومده، باید کله‌پاچه رو از خارج وارد کنیم، که البته تأمل و تعمق زیادی دارد که ما جز وارد کننده کله‌پاچه هم بشیم. القصه سرتون رو درد نیارم که کله‌پزی ها هم یک رده شغلی بسیار مهم از صنف کشتار و سلاخی گوسفند هست که قبلا هم برای شما عزیزان در حکایت ها و قصه های دیگر براتون توصیفش رو کردم. و البته پوسته ظاهری این مشاغل رو من برای شما تعریف میکنم. پوسته های زیرین و مرتبط به این مشاغل گاهی مواقع دیده نمیشه. خب این هم شغل شریف کله پاچه و کله پاچه کاری در کشورمون که اوصاف و حکایتش رو براتون به شکل مختصر تعریف کردم. انشالله در وصف ها و حکایت های دیگر شما رو به سراغ مشاغل دیگری هم که به این حوزه مرتبط باشه خواهم برد. خدا پشت و پناه یک یکتون باشه.
بازاریابی دیجیتال چگونه است؟ توضیحات دکتر سیاه کارشناس بازاریابی رو در برنامه زنگ اقتصاد بشنویم.
بازاریابی دیجیتالی تعریفش رو از زبان شما بشنویم و اصولاً چه تفاوتی با اون بازاریابی سنتی که باش آشنا بودیم داره؟
بله، ببینید بازاریابی دیجیتال یا دیجیتال مارکتینگ همون بازاریابی سنتی که با استفاده از ابزارهای دیجیتال و در بستر دیجیتال داره انجام میشه. و شاید اشتباهی که خیلی از ما داشته باشیم اینه که فکر میکنیم که دو تا بازه زمانی، دو تا زمان مختلف وجود داشته. یک زمانی در بازه زمانی بازاریابی سنتی بودیم و الان وارد بازار دیجیتال شدیم. به هیچ وجه به این شکل اتفاق نیفتاده. بازاریابی آفلاین و بازاریابی دیجیتال هر دو در امتداد هم الان در حال کار کردن و این رو من همیشه گفتم تو کلاس هم تو کارگاه هم که با اون کسی میتونه در بازاریابی دیجیتال موفق باشه که بازاریابی سنتی و بازاریابی آفلاین رو خوب درک کرده باشه و خوب کار کرده باشه.
در واقع عنوان میکنید که اینها موازات همدیگه دارن در بازار نقش آفرینی میکنن و اینگونه نیست که بگیم از بازار سنتی عبور کردیم، بازاریابی سنتی عبور کردیم اومدیم سراغ بازاریابی دیجیتال. و اشاره کردین که از ابزارهای دیجیتال استفاده میکنه، این ابزارها رو میشه نام ببرید برای ما؟
بله بله، ببینید اون چیزی که گفتم معنیش و تعبیرش اینه، خیلی جاها تصور بر این میشه که دوران بازاریابی سنتی و آفلاین تموم شده و الان وارد عصری شدیم که عصر بازاریابی دیجیتال. این اشتباه به شدت غلطیه. یا بعضی ها این رو خیلی روش مانو بودن که در آینده خیلی نزدیک تبلیغات آفلاین مثل بیلبورد ها، مثل تبلیغات مثلا محیطی که در سطح شهر میبینید، اینها از بین میره. به نظر من تا چند صد سال آینده تبلیغات محیطی از بین نخواهند رفت و همونطور که فروش های محیطی، فروشگاه های فیزیکی در این حال که فروشگاه های آنلاین وجود داره، اونها حضور دارن و دارن کار میکنن و روز به روز رونق بیشتری هم پیدا میکنن. ولی فرمودید ابزارها، ابزارهای بازاریابی بازاریابی دیجیتال یا دیجیتال مارکتینگ تیز گسترده از ابزارهاست که الان بعضیشون مهمترینش که ساختار و شالوده دیجیتال مارکتینگ خود محتوا، تولید محتوا و داشتن استراتژی محتوا و انتشار این محتوا در سطح رسانه‌های مختلف، این مهمترین ابزار دیجیتال مارکتینگ. خیلی وقتا تا میگیم دیجیتال مارکتینگ یا صحبت دیجیتال مارکتینگ میشه، اولین چیزی که افراد به ذهنشون میرسه اینی که مثلا بریم سراغ رسانه‌های اجتماعی. سوشیال مدیاها اگرچه که یکی از ابزارهای قدرتمند دیجیتال مارکتینگ هستن، ولی تنها ابزار نیستن. ابزارهای دیگه وجود داره مثل SEO یا SEO که افراد میان با اون هم با تولید محتوا، با تولید محتوا بیشتر از جنس مرد کاری میکنن که افرادی که در گوگل سرچ میکنن در مورد موضوع کارشون در نتایج بالاتری قرار میگیرن که بهش میگن SEO یا SEO.
بله.
و ایمیل مارکتینگ که باز هم ما خیلی جاها موقعی که صحبت ایمیل مارکتینگ میکنیم تصور داریم که ایمیل مارکتینگ نابود شده، منسوخ شده، اصلا به این شکل نیست. اگر سری به اینباکس ایمیلتون بزنید ببینید که شرکت‌های خیلی بزرگ ایرانی و جهانی از ایمیل مارکتینگ برای کارهای بازاریابیشون دارن استفاده میکنن. و سوشیال مدیاها که خب عرض کردم قبل‌تره که پایش بر مبنای تولید محتوای، تولید محتوای ناب و دست اول و بر مبنای استراتژی محتوا.
بعد آقای دکتر سیاه، ما جملاتی رو شنیدیم از عزیزانی که توی حوزه بازاریابی دیجیتال فعالیت میکنن و میخوام اونها رو با شما در واقع عنوان بکنم. مهمترین جمله که فکر میکنم همه ماها شنیدیم و هر کسی که توی این حوزه داره فعالیت میکنه عنوان کرده اینه که شاه کلید بازاریابی دیجیتال محتواست. و دوست دارم این رو از زبان شما بشنوم، آیا واقعا همینه؟ یعنی ما باید اینقدر اهمیت بدیم در بازاریابی دیجیتالمون به محتوا، یا موارد دیگه ای هم هست که باید مورد توجه قرار بگیره؟
بسیار عالی، من هم با این نظر موافقم که مهمترین نکته در موفقیت بازاریابی دیجیتال بحث محتواست. چرا که بسترهای بازاریابی دیجیتال بدون وجود محتوا خالی خواهند
بود. بله.
یعنی ما یک رسانه، یک کانالی در یک شبکه، در یک پلتفرمی میایم ایجاب میکنی، اگر محتوا نداشته باشیم نمیتونیم اینو جلو ببریم، نمیتونیم افرادی رو بهش جذب کنیم، افرادی رو علاقمند کنیم و نهایتا باعث فروش بشیم. خب ولی نکته اینه وقتی میگیم محتوا دقیقا منظورمون چیه؟ منظورمون از یک نوشته ساده
بله.
که در زیر یک عکس یا فیلم در یک رسانه اجتماعی مینویسیم و بهش میگیم کپشن شروع میشه تا نوشته های طولانی تری که ممکنه در سایتمون درج کنیم، تا نوشته های خیلی طولانی تر و مطول تری که ممکنه در قالب یک کتاب الکترونیکی یا یک کتاب چاپی منتشر بشه. پس محتوا از اونجایی که ما چند خط نوشته میدیم تا جایی که یک کتاب میدیم و از اونجایی که یک فیلم ضبط میکنیم. چرا من اول نوشته رو گفتم؟ چون ما موقعی که میخوایم یک فیلم هم ضبط بکنیم یک سناریو داره دیگه. شما عزیزانی که تو صدا و سیما دارید فعالیت میکنید میدونید که ما موقعی که میخوایم یک فیلم هم ضبط بکنیم قبلش یک متن داریم، یک متن رو آماده میکنیم، اون میشه یک پیام رادیویی یا یک پیام تلویزیونی یا یک فیلم. پس مادر تمام محتواها نوشته یا متن. ما یک متن رو مینویسیم، این رو تکمیل در میکنیم، در رسانه ها منتشر میکنیم، همون رو میتونیم تبدیل به یک فیلم کنیم یا یک صوت کنیم که پادکست میشه. تمام اینها ابزارهای بازاریابی محتوا.
رصد جرائم بر بستر اینترنت.
کلاه سایبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت تمامی شنوندگان محترم و فهیم رادیو اقتصاد، بنده سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا هستم. به اطلاع هموطنان عزیزم، مخاطبین گرامی، میرسونم که یکی از سرفندهای مجرمان سایبری برای کلاهبرداری از هموطنان برقراری تماس تلفنی با اونها و معرفی کردن خودشون به عنوان یک تهیه کننده برنامه رادیویی تلویزیونی به منظور شرکت دادن شما در یک برنامه رادیویی یا یک مسابقه رادیویی یا تلویزیونی دروغین هست. ترفندهای خاصی هم دارن، از برنامه‌های گرافیکی خاص، از پخش صدا و تشویق حضار و سوء استفاده از نام و اعتبار سایر افراد چهره و شناخته شده همین ها استفاده می کنن. شما را در یک محیط مسابقه دروغین قرار میدن، عمدتا در ایام ماه مبارک رمضان، در ماه محرم و سایر مناسبت های دینی و مذهبی این نوع کلاهبرداری ها بیشتر دیده میشه. چندین سوال از شما میپرسند و شما چه این سوال ها رو درست جواب بدید چه غلط جواب بدید، در صورت برنده دروغین هستین و با این فریب سعی میکنن که از شما کلاهبرداری کنن. به شما اعلام میکنن که کمک هزینه سفر به عتبات عالیات قرار به شما پرداخت بشه، مبالغ مختلف هست. در این پرونده مبلغ 7 میلیون تومان عنوان شده بود. وقتی شماره کارت از شما میگیرن در ابتدا برای واریز وجه، اما چند دقیقه بعد به شما میگن که یک ایرادی پیش اومده، به CVV2 و تاریخ انقضای کارت شما نیاز هست و بعد از مدتی به شما اعلام میکنن که نیاز هست به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید یا اینکه برای شما کدی رو میفرستن که اون کد رو برای اونها بخونید. اینها همگی زمین ساز هک، نفوذ و دسترسی غیر مجاز به حساب بانکی شما محسوب میشه. هموطنان عزیزم، آگاه باشید، برای شرکت در مسابقات رادیو و تلویزیونی قطعاً برنامه به این شکل هستش که قبلا خود شما باید اعلام آمادگی و تمایل کرده باشید برای شرکت در یک مسابقه رادیو تلویزیونی. اینکه بر برنامه‌های تلویزیونی شماره تلفن‌های صدا سیما مشخص هست، رسانه ملی مشخص هست، اگر از شما تماس می‌گیرن و شما شک دارید حتما میتونید با روابط عمومی اون رادیو، روابط عمومی اون تلویزیون، اون شبکه رادیو تلویزیونی تماس بگیرید، مطمئن بشید که دروغ هست یا این قضیه واقعیت داره که قطعا شما به دروغ و فریب اونها پی خواهید برد. در ثانی، برای نیاز پول به حساب شما در هر کجای ایران عزیز که باشید، شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا بانکی نیاز هست. اگر کسی به شما تماس میگیره در هر موردی از شما CVV2، تاریخ انقضای کارت، کد ملی یا اینکه از شما میخواد پای دستگاه ATM برید یا کدی رو برای اونها بخونید، مطمئن باشید زمینه دسترسی غیر مجاز به حساب شما رو خودتون دارین برای خودتون فراهم میکنید. به شما فریب نخورید. اگر نیاز به دریافت خدمات مشاوره‌ای دارید یا برای راهنمایی و یا گزارش موارد مجرمانه، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir و یا شماره تلفن 096-380 میتونه پل ارتباطی بسیار محکم و خوبی بین ما و شما باشه. با تشکر.
قربانیان روایت میکنن. مجرمان سایبری با چه روش‌هایی به هدف می‌رسند؟ واکاوی مستند پرونده‌های جرایم اینترنتی در
کلا سایبری.
مستند رادیویی کلا سایبری را از رادیو اقتصاد بشنوید. دوشنبه ها ساعت 14:30.
این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است. کلاه سایبری.
اصلا به نظر من کلن هر کسی تماس گرفت، حتی ذره ای رفت به این سمت که آقا حتی کوچکترین اطلاعات شخصی حسابم خود همون لحظه آنن باید متوجه بشن که این هیچ واقعیتی جز کلاهبرداری توش نیست. هیچ دلیلی جز این که کسی بخواد از شما اطلاعاتی از حسابتون رو بگیره که عرفی نباشه، مثلا چه می‌دونم یه سری اطلاعاتی رو کارت هست یا تو حساب شما هست که کاملا شخصیه. بر هر چی حتی کوچکترین اطلاعاتی از اونو خواست همون لحظه باید متوجه بشید که این کاملا کلاهبرداریه، هیچ چی توش بغیر از کلاهبرداری نیست. و مطمئن باشید اگه مثلا به اون حرفی که اینا میزنن ادامه بدیم تو دام این آدما میافتیم، گرفتاری که ما برامون پیش اومد برای بقیه آدما هم پیش میاد.